هنرمند کشورمون. این برنامه رو با شما میشنویم و افتخار میکنیم به وجود همه بزرگان و مشاهیر خوب کشورمون.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره. جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم.
جونشو باید بریزی. اونطور خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم. این مملکت مهد اندیشه است، مال تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود. جوینده عشق بی عدد خواهد بود. فردا که قیامت آشکارا گردد، آن کس که نه عاشق است رد خواهد بود. به نام خداوند مهرآفرین، مهرگستر و مهرپرور. با نام یاد خدای دانا و حکیم، خدای بزرگ و خدای دادآفرین و عدالت ورز. دوستان و علاقمندان برنامه ملاقات، سلام و درود عرض می‌کنم به شما خوبان و فرزان دوستان و طالبان علم و دانایی. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی تهیه کرده باشید و ساعت و لحظات خوب و آرامی رو پیش رو داشته باشید. دوستان میدونن دانایی لذت داره و در کنار دانشمندان به گفتگو نشستن هم لذت مضاعف خواهد داشت. امروز افتخار داریم در حوزه حقوق و حقوقدانی با یکی از مفاخر کشور به گفتگو بنشینیم. این شخص کسی نیست جز آقای دکتر حسین آقایی‌نیا، پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و دارای کوله‌باری از تجربه آموزش، تجربه زیستن، تجربه پژوهشگری و آشتی دادن حقوق با خیلی از مؤلفه‌هایی که ظاهراً نامانوس به نظر می‌رسد. حتما گفتگوی بسیار جاذب و جالبی خواهد بود. بنده اکبر حسینی امامی، یکی از شاگردان استاد دکتر حسین آقایی‌نیا، در این لحظه که دارم گفتگو میکنم با استاد، یکی از لحظات شیرین زندگی من هست. آقای دکتر آقایی‌نیا، سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، سپاسگزارم از لطف جناب عالی که به منده همواره محبت داشتین و عرایزم رو به نام پروردگار دانا و توانا آغاز میکنم.
خیلی لطف کردید، خیلی بزرگواری کردید، دعوت برنامه رو اجابت کردید. انشاءالله که با توکل به خدا و عنایت حضرت دوست برنامه درخور و شایستی تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به دانشمندان ایران عرضی بشم. آقای دکتر، زندگی نامه شما رو من یک مرور کردم. از زبان خودتون بشنویم که شما کجا متولد شدید یک تجربه زیستی رو ارائه بدید با زبان خودتون. انشالله ادامه برنامه رو داشته باشون.
من در سوم آبان 1323 در شهر اصفهان متولد شدم و تحصیلات ابتداییم رو گذروندم. بعد از اون کلاس تقریبا سال آخر اومدم به مدرسه علیزاده عباسی.
بله.
در همون شهر. بعد سیکل اول، اون موقع سیکل اول بود و سیکل دوم
که دو پارت بود. بله.
سیکل اول از کلاس 7 و 8 و 9 بود، در دبیرستان نشاط تحصیل کردم و بعد در دبیرستان سیکل دوم رو رفتم به دبیرستان ادب و دیپلمم رو در دبیرستان ادب گرفتم.
بله. ادامه تحصیلات رو در اصفهان تجربه داشتید؟
نه، من دیگه از بعد از دیپلمم اومدم و کنکور شرکت کردم و ابتدا در کنکور پزشکی امتحان دادم و قبول شدم در اصفهان. بعد به دلایلی از اون منصرف شدم و اومدم رفتم به امتحان دانشگاه پلیس رو دادم.
عجب.
بله. و رفتم دانشگاه پلیس و در اونجا از سال 42 تا 45 دانشجوی دانشگاه پلیس بودم.
بسیار خوب. آقای دکتر، زود رد نشیم از این سالها و اون اوقاتی که از تالی چند ثانیه یا چند دقیقه عبور کردید، ولی پر از فراز و فرود.
موافق هستم.
بله بله. شما از چه خانواده‌ای اصلا زاده شدید؟ پدر شغلشون چی بود و مادر؟ و از خانواده صحبت کنید، چجوری پرورش یافتید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من در یه خانواده متوسطی از لحاظ اقتصادی زندگی می‌کردم که در همه زمینه‌ها این متوسط رو داشت و در واقع همین اندازه عرض بکنم که پدرم یک کار کارمندی کارگری داشت و زندگی میکرد.
چند تا فرزند بودید؟
ما جمعا 5 فرزند بودیم که 2 پسر و 3 دختر، که من فرزند دوم خانواده بودم. و
اونا چه سمتی رفتن؟ بعدنشان توضیح
میکنم. اونها خواهر بزرگم که خانه‌داری بود و ازدواج کرد و خودم که مسیر رو خواهم گفت. بعد اون دوتا خواهرم، اونها هم تحصیلات تا دیپلم داشتن و بعدن کارمند شدن.
بله.
و یکشون هم معلم آموزش پرورش شد. و برادرم هم که در همون اوان رفت آمریکا و اونجا مشغول کار زندگی شد.
درست. بعد خود شما به حال اون اتفاقات و شیرینی ها و تلخ هایی که در
خودم در خیلی فعال بودم. من در دوره سیکل اول دبیرستان که دبیرستان شد بودم، فعالیت های ورزشی داشتم، در فوتبال خیلی فعال بودم. بعد در همون سال رفتم در باشگاه شاهین.
آفرین.
اونجا بودم. بله. دسته دوی شاهین. بعد اومدم دبیرستان، باز همین فعالیت ها ورزشی رو ادامه می دادم تا دیگه بعد از دیپلم که این فعالیت های ورزشی تقریبا در اصفهان خاتمه پیدا کرد و اومدم به تهران.
بله.
اومدم به تهران دانشگاه پلیس.
بله.
اونجا بودم.
خاطراتی رو دارید از اون اتفاقاتی که حالا در حتما فوتبالیست ها معمولا تا خلاصه اتفاقی در جسمشون و دستشون پاشون یا چی هست دیگه، یا در رفتگی یا اتفاقاتی نیفته
توی دوران تا پایان دبیرستان که فوتبال بازی می‌کردم، حادثه ای که به این نحو باشه که شما می‌فرمایید نه نداشتم.
یعنی
صدمه ای که بتونه منو از فعالیتام باز بداره نبود، ولی به طور طبیعی خب صدمه
خوردن ها
قابل تفکیک نبود.
کارهای خاصی که
بله. بنابراین اون دوره دیپلمم به همین سادگی تمام شد.
درست.
تا اومدم تهران. شاید با با اومدنم تهران دیگه اون وقایع مختلفی که الان عرض میکنم
بیشتر نقطه عطفی در زندگیتون تهران رفتن
بود. وقتی اومدم تهران و رفتم دانشگاه پلیس، خب از ابتدا خیلی رضایت به انجامش نداشتم و یه تحت یک ارزام و اجبارهایی رفتم و بعد از اینم که 3 سال رو گذروندم و تقریبا صدفان دوم شدم
در دانشکده پلیس.
فکرم این بود که اصلا به اونجایی که میخواستم نرسیدم،
قانع نشدی؟
اصلا نبودم، به کار همم علاقمند بودم ولی فکر میکردم که این توانایی رو دارم که بیشتر.
آی دکتر عذرخواهی میکنم، شنوندگان علاقمند به برنامه ملاقات، ما در حال گفتگو با جناب آی دکتر حسین آقاینیا، حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه حقوق و جامعه شناسی هستیم. با ما ادامه بدید، خواهش میکنم. موج رادیو گفتگو رو عوض نکنید، رادیو اندیشه هاست، رادیو فرزانگان هست و برنامه ملاقات هست با یکی از بزرگان رشته جامعه شناسی کشور. حتما گفتگوی بسیار جاذب و جالبی خواهد بود.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
شنوندگان علاقمند برنامه ملاقات، امروز افتخار داریم با یکی از مفاخر کشور به گفتگو بنشینیم، آقای دکتر حسین آقاینیا، پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه. آقای دکتر، معمولا برای اینکه انسان به آرزوهای خودش برسه در دوره نوجوانی تصورات ذهنی داره و میگه من چی کاره میشم، نمیدونم وکیل میشم، قاضی میشم، مهندس میشم، دکتر میشم و در واقع به یه مقاماتی میرسم. اینها ابتدای استاردی در دوران دبیرستان یا راهنمایی دوران نوجوانی و تأثیرگذاری اساتید، معلمین. شما احساس میکنید که چه معلمی رو شما اثر گذاشته؟ چون خیلی مهمه این تأثیرگذاری یه معلم ادبیات، یک معلم دانش یا علوم یا هنر یا هرچی. این از معلمین اگر یادتون میاد اسمشون رو ببرید، میتونید در واقع حالا به شکلی هم تقدیر بکنید از معلمی که شما داشتید.
من در دوره دبستان که خب معلمین مختلفی داشتم و لازم میدونم که اینجا اول از همه مراتب سپاس و احترام خودم رو خدمتشون تقدیم کنم. در اون سالها که اینها یادمه که چقدر زحمت میکشیدند برای آموزش ما، در دبستان یادم میاد که یه آقای مدیر بود به نام آقای ربانی. این شخصیت همه وجودش رو در خدمت به آموزش برای بچه ها صرف میکرد
و تعلیم و تربیت.
بعدن که اومدم دبیرستان سیکل اول، اونجا هم با شخصیت‌های معلمین بسیار خوبی، یکی مثلا تو یادم میاد معلم زبان ما شخصی بود به نام آقای معیدی. من هنوز تحت تأثیر صداقت و شرافت معلمی این انسان هستم که یادم میاد با چه زحمتی، با چه علاقه‌ای و با چه عشقی تصمیم می‌داشت که همه اون چیزایی که می‌دونه رو به ما منتقل بکنه.
تشنه تربیت بود.
بعد اومدم دبیرستان سیکل دوم، اونجا دوباره در مدیر مدرسه یه شخصیت بی‌بدیلی مدیر بود به نام آقای اوریزی، خدا رحمتش کنه.
آفرین، یادتون هست.
آقای اوریزی
بود. دهه 20 واقعا.
دهه 30، بین 30 و 40. و این آقای اوریزی یادمه که صبح ساعت 7 میمد جلوی در مدرسه می ایستاد. مدرسه بسیار بزرگ بود.
مرکز اصفهان.
بله، مرکز. و میادن تو
ساعت 8 هیچ کس رو نمیداد، حتی معلمین رو.
عجب.
یعنی اگر معلم ساعت زودتر نمیاد اجازه نمیداد بیاد توی
مدرسه.
بسیار بسیار فعال، بسیار با وجدان کاری بسیار زیاد،
خیلی تاثیر داره. خیلی تاثیر داره.
ذهن ما بود که نظم، انضباط، علاقه، وظیفه شناسی. معلمای خیلی خوبی داشتیم در زمینه‌های مختلف.
بله.
که من بازم سپاسگزارم بر حسب وظیفه به عنوان شاگرد نسبت که اینها تو مقطع.
درود بر اون معلمینی که همچین شاگردانی رو تربیت کردن.
بر من تأثیر شدید داشتن و من بعدن که اومدم به دانشگاه انعکاس اون خصلت ها و خصوصیات رو
واقعا آید تو تأثیر گذار هست. خیلی شدید. انشالله که خدا اگر تشریف دارن معلمین شما آقای ربانی و آقای معیری و اسامی که فرمودید و مدیر فاخر، انشالله خدا
بخشتون آقای مصاحبی آقای
مصاحبی
خیلی شخصتو
و اگر که به رحمت خدا رفتن خداوند در کنار پیامبران محشورشون بکنه و روحشون شاد باشه و واقعا بدون هیچ گونه چشم داشتی چقدر عاشقانه کار میکرد. بسیار عالی. خب
همینجا حالا من لازم میدونم که از پدرم، از مادرم که تو اون مقطع 1123 مثلا شما حساب بکنین که هیچ وسیله الکتریکی یا
برای
نداشت برای نه برای خونه رز بکنم.
مباحث خانه
نه جاروی برقی بوده، نه لباس شویی بوده، نمیدونم هیچ. همه اینها آب از چاه باید کشیده میشد. بله. گازی وجود نداشت. من یادم میاد که این مادر من که هنوزم در قید حیاته.
خود تشریف برم به من.
بله.
حضرت مادر، حضرت
بله.
مادر
که این چگونه ما را اداره میکرد با این شکستن یخهای حوض و آب کشیدن لباسها و یا اینکه این ظرف آب رو تشت آب رو میذاشتن روی منقل که گرم بشه و بعد این لباس ها رو دوباره منتقل میکردن به یه جای دیگه برای شستن. من نمیدونم که باید چطوری از این زحمات مادر تشکر بکنم و چقدر آیا اگه هر روز هم من دسترسی بکنم به نظر من اصلا کافی نیست. اینقدر این زحمات
خدا رو شکر در کنار شما لذت
و به همه حالا خدا رو شکر مادر من 90 و چند سالشه و تقریبا همه حواسش هست تقریبا.
خدا رو شکر.
من اصلا هنوز هم توان درک این همه زحمت
شبیه معجزه است. آیا که نقش ایمان رو واقعا نقش و ایمان رو چجوری میبینید در این اتفاق و این تربیت ها؟
به این ایمان داشتن، به خانواده ایمان داشتن، به مادرشون ایمان داشتن. اصلا تصورشون بس که خلق شدن برای تربیت بچه هاشون، برای فداکاری برای بچه هاشون. این ذهنیتشون، این ذهنیتشون بود که 4 تا 5 تا بچه را با امکانات بسیار ضعیف تربیت کنن، مدرسه بفرستن، بیان، ببرند. و
درود بر شما.
بگم که
پدرم به شکل دیگری
پدرم که خب باید زحمات بکشه و تأمین اون هزینه‌های اقتصادی را، ولی میخوام بگم که واقعا زحمات مادر
نقش بی‌بدیل
با پدر قابل مقایسه نیست. نیست واقعا. من در مورد خودم هم به این حرف قائل هستم.
بله.
خودم هم به این حرف خواهد
هنجا یادی از همسر گرامی شما بخونیم.
بله. واقعا فکر کنم زحماتی که مادر خانم من برای بچه های من کشیده
رضوان خدا برای شما
با زحمات من برای بچه هم قابل است. ممکنه من بیرون خیلی کار کرده باشم، برای جامعه خیلی زحمت کشیده باشم، ولی در مورد
حضور فیزیکی
خانم من هم دبیر آموزش پرورش بود، اون وقت خدمت کرد، هم 3 تا بچه را
چند تا سمت داشته باخت، همسنی، دبیری، شاغلی، مادری.
حالا پس بنابراین اول بگیم خدایا سلامتشون بدار.
بله خدا حفظ کنه
و خدایا ما را ببخش اگر که خطایی کردیم در پاسخگویی به این همه زحماتی که برای ما کشید.
آفرین بر شما. و دست مریضات بگیم به مادر عزیزتون که در خیلی هستن و از همینجا عرض ادب و احترام داریم. خب شنوندگان و علاقمندان برنامه ملاقات، ما کماکان در حال گفتگو هستیم با یکی از برجستگان رشته حقوق و جرم شناسی و استاد مسلم دانشگاه حقوق دانشگاه تهران، جناب دکتر حسین آقایی نیا. خب به کجا رسیدیم؟ به اون مرحله‌ای که
تهران
تشریف بردید و برای دانشگاه و علاقمندیتون به
بل.
بعد اکثر شدید، بعد باز
بله بعد از این بعد از اون دیگه دیدم که هم تمایلم هم توانایی هایی که به طور معقول در خودم حس کردم، دیدم که اینجا نمیتونم همه اون توانایی هام رو اینجا
مرحومات قلبی تو نمیتونم منطقه کنم.
بعد رفتم کلاس کنکور در سال 47 و به رغم این که رشته طبیعی بود دیپلمم اون موقع، مادم رفتم در کلاس رشته ادبی و از نوروز تا تیر کلاس کنکور رفتم و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران قبول شدم و همزمان هم در رشته
چه سالی بود قبول
شدم؟ 1347
47
و همزمان هم
بسیارم سخت بود کنکورهای اون موقع، بسیار سخت،
در رشته تربیت بدنی که تازه تحصیل شد در دانشگاه تهران، در اونجا هم همزمان قبول شدم.
اولین دانشجوی تربیت بدنی بودم.
بله ولی بعد انتخاب کردم حقوق را. بله. و اومدم به دانشکده
حقوق. و اما حقوق بعد.
بله. حالا حقوق وقتی من اومدم دانشکده حقوق دانشجو بودم، خب من در این حال افسر پلیس هم بودم. و خب چند تا کار توأم داشتم. یکی این که کار پلیسی کار سختی بود.
بله.
دومی که من همزمان باید روسا دانشکده حقوق دانشگاه سر کلاس می بودم، همزمان من عضو تیم فوتبال پاس بودم که قهرمان ایران شدیم، قهرمان باشگاه تهران شدیم، همزمان عضو تیم دانشگاه تهران بودم و همزمان تیم دانشکده حقوق را هم سرپرستی و مدیریت و مربیگری می‌کردم.
چه سالی داشتید مثلا سنتون؟
25 سال.
یک فرد 25 ساله با این همه واقعا تدبیر و این همه توانایی،
خیلی حجم کار زیاده بود جناب امامی، خیلی حجم کار زیاده بود. یعنی شما حساب بکنید
گاهی موقع قابل جمع هم نبودم.
نه نه، در نتیجه من ناچار می‌شدم که بیام پلیس که بودم از دوستام خواهش کنم که شبهای جای اونها چشیک بدم وزفه ها خوشم حساب کنیم مثلا یک سال شما شب تا صبح نخوابی و بیای بری به
عشق شما به حقوق، عشق شما به اون
حالا چه سری کلاس باشی،
سری کلاس حقوق باشی،
حالا بعد اونو توضیح میدم.
بله.
حساب بکنی بعد با همین وضعیت شما در یکی از قدرتمندترین تیمهای فوتبال کشور پاس باشی که
بله
قهرمان ایرانه،
همیشه جزء پنجتای اول بوده.
آره که خب وقت شما حساب بکنین صبح تا زور کلاس و بعد از زور اون تمرین رو، بعد دارید هفت روزایی که پاس تمرین نداشته دانشگاه حقوق تمرین داشته، روزایی که اون نداشتن دانشگاه تمرین داشته.
جالبه.
خیلی سخت بود ولی بله. تصمیم قطعی داشتم که بر همه مشکلات غلبه کنم.
از نقش اراده ها بر
تسلیم بله. توصیم به جوانای این است که نباید تسلیم بشن، باید بخوند و مطمئن باشن که میتونن.
یعنی همینجا یک گریزی بزنیم، عذرخواهی میکنم، واقعا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردیدم اینجا، یه نکته عطفی ایجاد کنیم، چون نسل جدید ما، حالا دهه‌های جدید ما که با همه امکانات، با همه فناوری و واقعا دسترسی به همه امکانات، باز هنوز دم از سختی کار رو چقدر ما نسل سختی دیده ایم و این چه وضعشه و شکوه و گلایه. و واقعا فردی مثل جناب علی اون پکیج رو توضیح دادی که همزمانی با اینها با هم چقدر سخته و نقش تحقق اراده ها بر مشکلات
همینه. ببینین من تو مقطع دارم به شما میگم که من وسیله نقلیه نداشتم، در یه محله استجاری کوچیکی زندگی میکردم.
اون موقع مجرد بودید؟
مجرد بودم بله. و این چند تا کاری که به شما عرض میکنم انجام دادم، لیسانس رو تمام کردم، همون سالی که لیسانس رو تمام کردم امتحان کنکور فوق لیسانس تا دانشگاه تهران به قبول شدم.
آفرین. آفرین. موقع به این شکل نبود که معدل لحاظ بشه.
نه اصلا. اصلا باید
رقابت
بله. قبول شدم فوق لیسانس رو. باز در فوق لیسانس هم همون
رشته‌ای جرم شناسی.
نه نه، حقوق.
حقوق.
حقوق
جرایشش.
جرایش نه، در فوق لیسانس حقوق جزا.
بله جزا.
حقوق جزا و جرم شناسی.
بله.
بعدن در 1351 47 که اومدم که لیسانس گرفتم، 51 اومدم کنکور دادم و فوق لیسانس قبول شدم.
51؟
بله، تا 54. تو اون بخش لیسانس خب ما اساتید بسیار
بله
عالی قدری داشتیم، آقای دکتر پاد، آقای دکتر مرحوم دکتر شهیدی،
بله
مرحوم دکتر واحدی،
روحشون شاد، بله
بله آقای
دکتر کاتوزیان، نمیدونم
آقای دکتر کاتوزیان بدر
بدن
فارس بود. اون البته من یادم رفت بگم که من در دوره دانشگاه پلیس که دانشجو بودم، آقای دکتر کاتوزیان که خدا رحمتشون کنه از اساتید بی‌بدیل کشور ما هستند،
بله.
من اگه بخوام در یک کلمه بگم، در رشته خودشون که از هر نظر چه از لحاظ اخلاقی چه از لحاظ علمی الگو بود، ایشون میمد دانشکده پلیس تدریس میکرد و من از اونجا این علاقه رو پیدا کردم و ایشون منو تشویق کرد، چند جلسه با هم صحبت کرد و منو شایق کرد به
شیفته ایشون فیلوان
و شخصیتش. آره، در حالی که من رشتم رشته طبیعی بود، من یه تقریبا از همون سال تا سالی که ایشون به رحمت خدا رفت با ایشون ارتباط مستقیم داشتم.
درود بر
شما، با سمت شاگردی که افتخار برام بود.
درود بر شما.
بعد که فوق لیسانس قبول شدن تمایلا به حقوق جزا بود اومدم.
بله،
حقوق جزا و سه سال هم خوندم. دوره این سه سال دیگه بعد اساتید جدیدی آمدن، مثل
فصل جدید
استاد آزمایش، استاد آشوری، استاد الماسی، اینا فرانسه بودن آمدن دانشکده حقوق و تقریبا شروع به تدریس کردن در دوره لیسانس. ما در دوره فوق لیسانس هم تقریبا از محضر آقایون محروم بودیم تا برسه به دکتری. و ارد پایان نامه کارشناسی ارشدم را با آقای دکتر آزمایش گذروندم. در واقع من
خود حفظ کنیشون
بیشترین بله بیشترین تأثیر پذیری من از ایشون بود در دوره دانشگاهی، در بحث بسیار یعنی در واقع متمرکز بود، بر موظف خودش را میدونست به ارتقاء آموزش دانشجویان،
پالایش روح و جان و
علاقه، بسیار متواضع و بسیار اینو یک وظیفه میدونست،
بسیار مؤدب،
بسیار مؤدب. یعنی شما هر چی راجع به ایشون بگین خب درست گفتین.
سادات هم حسن بلای سید علی آزمش،
بله سید،
بسیار
عالی. لیسانس هم رو گرفتم و فوق لیسانس هم رو گرفتم و بعد از فوق لیسانس من بلا فاصله امتحان کنکور دکتری دادم و قبول شدم. اما دوره فوق لیسانسی که من میذروندم، چون میدونستم که وقتی بخوام بیام به دکتری باید دو تا زبان رو کاملا مسلط باشم، انگلیسی و فرانسه، تو دوره فوق لیسانسم بعد از اونها علاوه بر اون برنامه هایی که بهتون گفتم، دو تا برنامه هم اضافه شد،
ورزشی و اینها. بله
ورزشی طبیعی اضافه شد. یکی بیرفتم به انستیتو فرانسه،
بله،
که فرانسوی ها درس میدادن تهران،
بله،
و یکم بریتیش کانسیل که اونجا انگلیسی و انگلیسی ها درس میدادن اونجا.
خود انگلیسی ها درس میدادن؟
بله بله، بله. فرانسوی تو انستیتو فرانسه فرانسوی ها درس میدادن. من یادمه که میرفتم ساعت دو کلاس انستیتو فرانسه تو خیابون جمهوری، اون تابلو فرانسه اونجا،
بله،
اونجا کلاس که تمام شد جناب امامی، من ساعت مثلا 3:30 با 2 میرفتم به نرسیده میدان فردوسی بریتیش کانسیل، نیم ساعت فرصت داشتم، باید میدویدم،
خیلی محدودیت داشتم.
اونجا دوره کلاس تمام میشد، دوره با 2 بعد برمی‌گشتم.
کجا با 2 بستر؟
آره، یعنی اصلا به غیر از اینکه شما با سرعت باشه امکان نداشت شروع کلاس هم
میرسید، بله،
بعد تمرینایتون فوتبالتون هم بری آموزش ها بدین،
علاقه تون هم بله ابراز کن
و همه اینا خیلی کار سخت،
بسیار،
ولی اراده داشتم که انجام بدم.
این فعل خواستن و صرف کردن.
آفرین.
شنوندگان و علاقمندان برنامه ملاقات از رادیو اندیشه ها، رادیو گفتگو، با افتخار داریم در استودیو در خدمت یکی از مفاخر حقوق کشور باشیم. جناب دکتر حسین آقای نیا، پژوهشگر نویسنده، مترجم استاد دانشگاه.